محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين شيعت بلايات وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيم در فرج إمام زمان عليه السلام صلوات مرحمة بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب توفیق داشتیم بعد از اینکه یک تذکری به پدیده‌های اجتماعی با هم داشتیم، یکی از پدیده‌هایی که در طول تاریخ در واقع تکرار شده و ما در واقع به لحاظ اعتقادی اون روی پدیده شوم می‌دانیم، اون رو نامگذاری کردیم به اسم پدیده اطرد زدائی. و این تذکر رو هم با هم مرور کردیم که این لزوماً بحث درون دینی نیست. اگر قرار باشه یه چیزی انسانها رو نجات بده و بعد در طول تاریخ یه گروهی از مسلمانان بر این متعهد بوده باشن، این درون دینی نمیشه. این یه امر جهانی بوده و ما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین. منتها خب یه عده آمدن مردم رو محروم کردن، یه عده پایبند بودن به این عهد، خدا توفیق داده، خب لذا به اسم شیعه در واقع رقم خورده. اصل بحث نجات انسان ها بود. عرض به خدمتتون که ادامه بدیم انشاءالله بحث رو، توفیق داشته باشیم، عنایت کنید که ما وقتی میگیم پدیده اطرد زدائی یا اطرد ستیزی، یادتون باشه این به هیچ عنوان در نگاه اون کسانی که ادعای مسلمانی دارند این رو به معنای دین ستیزی نمی دانند، به معنای دین زدائی نمی دانند. اتفاقا به عکس میگن ما دین اسلام رو در واقع ما فهمیدیم، ما داریم پیاده می کنیم و اصلا ما با دین مخالفتی نداریم، ما مشکلی نداریم. واقعه کربلا داره نشون میده که دو گروهی که حالا ما اینجوری تعبیر میکنیم ادعای دینی دارند، یکیشون حسین را دارند و دیگری بر حسین است، اینا در مقابل همه، یکی اطرت رو بهش متعهده و یکی اطرت رو باش در ستیزه، در جنگ. درسته؟ لذا وقتی تاریخ رو آدم مطالعه میکنه، مستشرقین مطالعه میکنن، دیگران میخونن، دینشناسان بخونن، حالا هر کی با هر مثلا فن و رشته و حرفه‌ای داره بخونه، فکر نکنید توی تاریخ شما آدمایی رو پیدا میکنید که از دین بدشون میاد، میخوان دین رو بپیچونن. اصلا این خبرها نیست. دینای خیلی قشنگ، ریاضتهای قشنگ، اذکار قشنگ، نماز تراویح، کارهای سخت، جهاد در راه خدا، همه اینا هست، سر جاش هست، قوی تر، بیشتر، شدیدتر، ولی فقط اطرد درش نباشه. این تذکرش از این جهت لازمه که بدانید ما فعلا داریم به اطرد توجه میکنیم. البته حالا انشالله میابیم مطلب رو که اساسا دین به اطرد در واقع تعریف میشه، تعبیر میشه، بدون اون اصلا معنا نداره. عرض به خدمتتون حالا همین بحث رو که دین در واقع به اطرت معنا میشه رو من دیشبم عرض کردم که در گذشته تاریخ قبل از تاریخ به اصطلاح اسلام و به اصطلاح اهل بیت علیهم السلام این گونه بوده. ببینید وقتی شما آیات قرآن رو تلاوت میکنید یا وقتی که تاریخ رو میخوانید از نوشته مورخین، حالا از هر گروهی، میبینید که موازی با دین الهی که توسط فرستادگان الهی آمده است، موازی اون دینهای دیگر بوده است و تعابیر دینی بوده است. ببینید فرعون نمیگه چرا موسی، چرا خدا، اصلا خدا چیه، موسی چیه، رب چیه، نه، میگه انا رب بکمون، رب منم، چون کجا نماستون، کجا رفتین. شرک که چند سال پیش خدمتتون به تفصیل گفتگو کردیم، شرک یه نوع دینداریه، برای خدا شریک قائله، یعنی خدا رو قبول داره، شریک قائله، به شریک پای بنده. وقتی که بت‌ها رو میخوان دفاع کنن میگه انصروا آلهتکم، یعنی یاری کنید خدایانتون رو، این خبرها نیست. لذا تاریخ شما درش دینهای مختلف میبینید، اما توی این مسیر شما دقت کنید، همیشه فرستاده الهی مورد تهدید بوده. نشانه تیر و پیکان و ظلم و ستم و تهدید و تبعید اون دشمنان بوده. دقت میکنید ما چنین چیزی رو تو ادیان دیگه به این شکل نمیبینیم. اینی که مثلا در یه دوره یه کسی آمد مثلا فتوا صادر شد، او گمراه شده، زاله، باید نمیدونم اعدام بشه، اینا رو بذارین کنار، اینا برخواسته از یه حکم دینی توسط یک فقیه ممکنه بوده باشه. بحث ما اینا نیست، بحث ما اینه که چطور یه فرستاده الهی در جامعه متهم و محکوم میشه، چطور با او به مقابله برمیخیزن. چند تا آیه ما تو قرآن داریم که من اجمالش رو اشاره کردم، ببینم این آیه رو اگه بتونم پیدا کنم الان خدمتون از روی در واقع تلاوت بکنم، انشالله از روی قرآن بخونم، اگر نشود که حالا از حافظه انشالله عرض میکنم خدمتون. ببینید سوره اعراف آیه 82 و سوره نمل آیه 56، این دو تا آیه رو عنایت کنید. در آیه 82 سوره اعراف وقتی که اون فرستادگان الهی، اون ملک، اون دو ملک میان و به صورت انسان در واقع میان، بعد اون اتفاق میفته که اینا میان در خانه حضرت لوط و بعد معلوم میشه که عذاب الهی داره نازل میشه. قبلش عنایت کنید، حضرت لوط داره میگه انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء. ببینید خدای ببخش من اینو میگم، خدای متعال میگه ببین تو میگی من شهوت، اسیر شهوت بودم، خب این حواشیش دیگه کدوم بود؟ حق باز، خب این دیگه معصیت کردی، معصیت کردی با ذلت و با نکبت، خب معصیت کردی، این قرتی بازیاش چی بود؟ ترجمه آیه رو نمیگم، اما دارم عرض میکنم تفکیک دو موضوع. انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. خب میگه خدا براتون راه نذاشته، این بازیاش چی در آوردین؟ و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم. بابا این لوط و این دوربرش بیرون کنین از این دیار، بیرون کنین، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. طرف رفته بود توی مجموعه خونه اجاره کنه، صحبت کرده بود، رفته بودن قرارداد ببندن، بعد یارو گفته بود ببخشید من خانمتون رو نایده بودم، شما چادری هستین، من فکر میکنم اینجا نیان بهتره، یعنی اینجا می حال ما رو میگیرین، عشق ما رو منقص میکنین، برعکس شده کار. اینجا میگه که اخرجوهم من قریتکم، چرا؟ چون انهم اناسون یتطهرون. ایداد بیداد، اینا گروهی هن که میخوان پاک بمونن، تظاهر به پاکی میکنن. تظاهر به پاکی این نیست که اینا کثیفندن ادعای پاکی میکنن، نه، میخوان کلاس بذارن، میخوان گناه نکنن، میخوان بگن ما ربا نمیخوریم، ما حرام نمیخوریم. در سوره نمل هم باز همین تعبیر رو دقت کنید که ولوتن از قال لقومه اتتون الفاحشه و انتم تبصرون، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. نفهمی دارین میکنین. فما کان جواب قومه، اصلا هیچ حرفی نداشتن برای زدن الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. بعد آیه بعد هر دو سوره میفرماد که خدا میفرماد ما نجاتشون دادیم اینها رو. من این سوال بکنم چجوری میشه یه قومی دیاری شهری چجوری میشه اینا بگن آقا ما اینا رو بیرون میکنیم جمعش کن برو بیرون شما پاکین؟ مگه میشه؟ یکم فکر کنین. این مثالو شنیدین دیگه، گفتش سه تا دوز رفتن دوزی کردن اومدن تقسیم کنن مال دوزی رو یکشون بیشتر برداشت. گفت خیلی نامردی، عدالت رو مراعات کن. و واقعا هم همینطوره. یعنی اونایی هم که آدم کشن، اونایی که جنایتکارن، اونایی که دزدن، اونایی که غارت میکنن، اونایی که میان غصب میکنن، اونایی که میان کشور رو میگیرن، اونا هم تو سهمبندی توصیه به هم میکنن آره رعایت عدالت رو بکن دیگه. تو اگه نفتشو میبری حداقل این ذخایر رو ما ببریم دیگه، نمیشه همش که یکی. طبیعت انسان اینی که پاکی رو تشخیص میده. دقت کنید و میل فطریش پاکیه. کجای میل فطری دیده میشه؟ جایی که با ناپاکی میخوان به من ظلم بکنن، صدام در میاد. یعنی چی شده اینجوری میکنی؟ اینی که دستور میده این موشک رو شلیک کن، بفرست مثلا فلان شهر فلان منطقه یه در رو بکشه، همون جایی که شما بزنید تو گوشه چی میگه؟ میبر چی میزنی؟ نمیگه؟ خودش داره چیکار میکنه؟ این که میگه برای چی میزنی، چرا این سوالو میکنه؟ چرا این سوالو میکنه؟ یه چیزی در درون هست، یه فهمی، یه شعوری که وقتی میزنی دلیل بیار میزنی. خب چرا میزنی؟ خب تو چرا این کلیدو میزنی؟ تو فهمیدی این موشکیو میکشه؟ خیلی عجیبه. چرا انسانی که طبعش فطرتش پاکی و پاک گراست، چرا به این نکبت گرفتار میشه؟ خدا که ناقص خلق نکرده، خدا که بیشور خلق نکرده، که خدا که انسانو جوری خلق نکرده. آدم یه مثلا یه روز دو روز یه هفته دو هفته برش بگذره سنسوراش قاطی میکنه دیگه، عدل و ظلمو نمیفهمه، نمیدونم خوب و بد تشخیص نمیده. این خبران نیست، تا آخرین لحظه همه رو خوب میفهمی، حق بازی نکن، همه رو خوب میفهمی. خب یکی از علتاش اینه. ببینید خوبی اونجای خوبه، خوبی اونجای قابل دفاعه که منافع من حفظ بشه. اگه من قراره به منافع دست پیدا کنم که لازمش اینه که از مسیر باطل برم، حرام بخورم، ربا بخورم، دروغ بگم، کلا بذارم سر مردم، این اینجوری درستش میکنم. میگم آقا جامعه اینطوریه، مردم اینطوریه، نمیشه غیر از این کاسبی کرد. آقا من که مشکل ندارم، این سندش اینجوری نوشتیم، خودش اینجوری نوشته، مثلا بلده که چجوری بنویسه بره بعدن دادگاه، یارو کاری نمیتونه بکنه. درسته؟ اون جایی که خدایا رحم کن به ما، اون جایی که من بخوام کار کثیفی انجام بدم، اون جایی که من بخوام کار کثیفی انجام بدم به یه نفعی برسم که خودم رو ببینم، پناه بر خدا حاضرم پا بذارم روی اون فطرت پاک خودم و پاک طلبم. این پله اولشه. این مال گناهای ریزیه که من میکنم. اونجا یواشکی دروغ میگم، اونجا یواشکی یکی رو زیر پاش پوست خربوزه میندازم، اونجا دعوت نشده میرم، اونجا دعوت نمیکنم، اونجا خبر نمیدم، اینجا خبر میدم. اینا کارهای ریزه که پناه بر خدا، خدا پردر نزنه کنار. اما یه مرحله دومی هست، این قضیه جدی میشه. اگه الان من مثلا میخوام مثلا 1,000 تومنم بشه 2,000 تومن، پناه بر خدا دروغ میگم، یه مرحله ای میرسه که من یا پول ندارم، یا اگه بخوام 1,000 تومن داشته باشم باید به ناپاکی در واقع خودم رو آلوده بکنم. سلامتم در خطره. اگر هم دست نشم خودم آسیب میبینم. این مرحله دومه. دقت بفرمایید. منتها عجیبش اینه هیچ حاکمی حاکم نمیشه مگر مردم او رو حاکم میکنن. داستان کربلا اینه. سید و شهدا علیه السلام آیه قرآن که تلاوت کردن، حضرت اینو میفرماین. حالا چند تا آیه است، این آیه رو من یادم یک سال تلاوت کردیم در یک موضوعی که استحوا و علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. ببینید شیطان بر کسی سلطه نداره. شیطان به یه تعبیر هیچ غلطی نمیتونه بکنه. این آدمیزاده که انما سلطانه علی الذین یتولونه، وگرنه برای هیچ سلطانی وجود نداره. ولی من وقتی که رکاب میدم، وقتی که حرفشو قبول میکنم، گام به گام میرم جلو، کم کم سوارم میشه، کم کم منو مدیریت میکنه. خب حالا رفتم وارد یه جامعه ای شدم، وارد یه بافت حزبی شدم، بافت قبیله ای شدم، وارد بافت اجتماعی شدم. میگن میخوای استخدام شی تو این شرکت، باید وقتی میری خرید کنی بگی صورت خرید رو اینجوری بنویسن تا ما از قبلش اینقدر ببریم. شما میگی آقا من نیستم، میگه آقا برو استخدام نمی کنیم. فرض کنید یه جایی شما اعتبار اجتماعی میخواین پیدا کنید، باید گناه کنید، باید دروغ بگید. خب کم کم دیگه اعتبار بهتون نمیدن دیگه. اینی که در گذشته فلان کس رو محروم میکردن یا قبیله از او حمایت نمیکرد، میدونین چی میشد؟ میشد یه آدم تنهای تک، هیچ حامی نداشت. اگه کسی میمد از این مالیو میدوزید، کسی دفاع نمیکرد. داد که میکشید هیچ که به دادش نمیرسید. حمایت قبیله رو میخوای، باید رکاب بدی. حمایت حزب رو میخوای، باید یه جایی میگیم اینو محکوم کن بکن، اونو محکوم نکن نکن. این حرفا نیست، ما حزبیم، ما گروهیم، ما دسته‌ایم، ما قبیله‌ایم، ما صنفیم. حمایت اجتماعی میخوای؟ وقت اگر اینا رو من نداشته باشم، حمایت اجتماعی ندارم. حمایت اجتماعی نداشتم، من فکر میکنم چی؟ شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. میگه اینجوری که نمیتونی زندگی کنی بابا، چقدر میخوای مر نمیدونم شر عمل کنی. من احتیاط و وسواس رو نمیگم، نه قواعد شرع رو میگم. درست شد؟ خب حالا به لحاظ اجتماعی من میگم خدایا ببخش. میگم من میخوام خدا پرست باشم، به احکام الهی عمل کنم. اینجوری که داره داستان پیش میره، من جایگاهی ندارم تو مردم، اینجوری نمیشه. یکم بعد یه جایی شل بیام. درست شد؟ ببین این همون آدم است که اونجا منفعت طلب بود، خودش شخصا رفت یه دروغی گفت، هیچ هم نفهمید، یه پولی گیرش اومد. حالا که اومده تو جامعه، رسما به این مبتلا شده، به این ورطه افتاده، رسما حاکمیت میگه باید این کارو بکنی. ببینید داستان کربلا همینجوری شروع شد دیگه. عبیدالله اومد چی گفت؟ گفت من امانو برداشتم. این موقع بیان مسجد، هر کی نیاد خونش، مالش، ناموسش همه به باده. بیان مسجد همه. خب براتون حرف بزنم. فشار رو بیشتر میکنه، فشار رو بیشتر میکنه. چه اتفاقی میفته؟ دقت کنید. اگه من اونجا 1000 تومن هم میخواست 2000 تومن بشه، حالا الان 1000 تومن هم شد صفر. تازه 1000 تومن قبلی که خرید کرده بودم، آفتاب لگن داشتم، اونا هم دارن میان میبرن. با ولمون کن، حوصله داری. ما نمیخوام درگیر شیم. حالا گفتیم امام حسین علیه السلام بیاد، ولی اصلا جور دیگه شد داستان. ما نیستیم. همه چی رو دارم از دست میدم. درسته؟ وقت اینجاست که من میرم سراغ طاغوت. طاغوت یعنی اون کسی که حاکمیت دستشه و ادعای از سوی خدا بودن دارد. شما میگی مگه میشه همچی کسی؟ خب چرا نمیشه؟ کربلا اینایی که اومدن سید و شهدا علیه السلام رو بکشن، به فرمان کی تیر میزدن و میکشتن؟ یزید، عبیدالله. درسته یا نه؟ ولی اومده بودن چیکار بکنن؟ قربتن ان الله، تقرب میجستن به دم الحسین، کار دینی داشتن انجام میدادن، کار دینی داشتن انجام میدادن. این میشه طاغوت؟ میشه طاغوت؟ یه کسی یه جایی حکومتی داره، اصلا به دینم کاری نداره. درسته؟ یا این اصلا نه با دین در ستیز، نمیگه خدا اینو گفته، نمیگه خدا گفته بیان امام حسین رو بکشین، امام حسین خارجی، نمیگه خدا گفته این امیرالمومنین، اصلا اینا رو کاری نداره. طاغوت اونیه که اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اونایی که اصحاب النار. نه فرمودین؟ پس گام اول این شد، من یه منافعی رو میطلبیدم، از یه ضررای احتمالی میخواستم خودم رو محفوظ و مسئول بدارم، ولی جلوتر که رفتم رکاب دادم، این گردنم رو در اختیار گذاشتم، بیعت کردم، با یه کسی تعهد دادم، حالا بدبخت شدم، توش موندم. این حد فهمودین، اینجاست اون فردی که میداند داره خطا میکنه، میداند داره اشتباه میکنه، ولی ترس از جان دارد، ترس از مال دارد، ترس از آبرو و آینده دارد. خب دیگه بالاخره تعارف نداره دیگه، خدا میگه همین کاری کردی، امتحان خدا همین. اون موقع که کوچیک بودی ترس از این داشتی که ازدواج کنی نتونی مبل بخری، پیچوندی پولدار شدی خریدی، حالا هم ترست بزرگتر شده و بالاخره یه کار گنده تر میکنی. خب من اینجا عرضم رو جمع بکنم. ببینید پدیده یه شوم عترت زدائی داره رو زمین رخ میده، توسط مردم داره اتفاق میفته، درسته؟ یعنی شما میبینید یه گروهی روی زمین تمام عملیاتشون، برنامه ریزیاشون همه متوجه امیرالمومنین علیه السلامه. کربلا همینو میخواد بگه، میگه همه چی متوجه امام حسین علیه السلام. حضرت هم فرمودن به اصحابشون، گفتن اینا منو میخوان، همه شما برید منو تنها بذارید، اینا منو میکشن، هر کدوم از شما به من ملحق بشین اونم میکشن، چون قرار منو بکشن و هر کس با منه کشته میشه، لذا برید شماها. درسته این اتفاقی که در روز زمین میفته، از اون موقع پیامبران آمدن مردم با پیغمبران در ستیز بودن، دقت کنین، نه با خدا، نه با خدا. کی گفته تو فرستاده خدایی؟ خدا رو قبول داریم، چرا تو؟ ما چمونه؟ نمی رفتن زیر با اینا که آمدن حق امیرالمومنین علیه السلام رو غصب کردن، با دین به لحاظ این شکل ظاهریش که مشکلی نداشتن، گفتن تو یا علی، نه نه تو نباید بیای بگی ما این کارو بکنیم اون کارو بکنیم. حضرت اینو رسما گفتن شما مرا به عنوان وزیر میخوان نه امیر، میدونید من عالمم، میدونید من دلسوزم، میدونید من پدر مهربانم، دوست داریم با من مشورت کنیم ولی کار خودتونو بکنید، نمیخوان تحت امر من باشین. اینجوری این شما درست شد. حالا من این سوال بکنم، این اتفاق داره رو زمین میفته، شما میبینید دین هیچ جاش صدمه نمیخوره، فقط عترتش داره صدمه میخوره، هرچی ضربه است، هرچی تیر اینجا داره زده میشه، جاهای دیگه دین مشکلی نداره، بزرگش کنید، نمازهای اضافه، روزهای اضافه، کارهای عجیب غریب بکنید، هر قرآن حفظ کنید، تلاوت کنید، خودتون رو بکشین، با طلا چاپ کنید قرآنو، خادم الحرمین شریفین بشین، به همه قرآن بدین مجانی، بیان بگن به به چه قرآنی، بکنید هر کار دلتون، این اصلا مشکل نداره، اعترت رو بزنین کنار. خب من یه سوال بکنم، عجیبه این نقشه زمینی با اون نقشه هوایی یه جور در اومده. نقشه هوایی چیه؟ نقشه آسمان چیه؟ گزارش خدا از آسمان چیه؟ خدای متعال میگن شیطان قسم خورد، گفت لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من فقط و فقط با امیرالمومنین کار دارم و شیعیانش، طرف امیرالمومنین که نمیتونم برم، درسته؟ اون عباد مخلصن، درسته؟ ولی لاقعدن نه، یعنی پایگاه هم را به یقین اینجا قرار میدهم. کجا قرار میدهی؟ صراط مستقیم. شیعه و سنی بریم ببینید، هر دو روایت متعدد دارن که صراط مستقیم هو امیرالمومنین علیه السلام. من وقتم رو تلف نمی کنم، من دارم از زبان شیطان میگم، خدایا ببخش، من وقتم رو تلف نمی کنم سر چیز بی خود. انسان ها شهوت دارن، غضب دارن، حرص دارن، طمع دارن، گاهی ما خدایی نکرده دنبال شهوت این فکر مونیم شیطان فریب میده، نه بابا، خودت اوتوماتیک گذاشتی داری میری جلو، حالیت نیست، خودت خرابی، چرا بی خودی بهونه میاری؟ شیطان با گناه میخواد تو رو یه کاری کنه، از ریخت و قیافه بیفتی جلوی خدا، بعد بیه به دردخور نیستی، ولش کن. میخواد تو 10 ماه گناه کنی، بعد محرم که رسید خجالت نمیکشی، هر غلطی خواستی کردی رو برام میشی میای توی روزه، توی مثلا خیمه امام حسین خجالت نمیشی دست میزنی به این سیاهی ها. اون گناهه یه اشتباه من، اما اصلی ترین اشتباه این دومیه. چرا؟ میگه توبه نکن. قرآن میگه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك، اونایی که ظلم کردن به خودشون پیش تا آمدن ای رسول و حضرت آیه رو تبیین کردن، ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك یا علی، علی جان اگه اومدن پیشت استغفار کردن، استغفار کن، خدا که میبخشه هیچی، اصلا خدا رو بخشنده و مهربان میابند، وجدان میکنن، درست شو؟ خب گناه منو بدبخت میکنه، درسته، اما اون چیزی که منو بدبخت میکنه یأس از رحمت خداست. خدا چقدر به توبه منو سفارش کرده، چقدر به استغفار منو توصیه کرده، اگه نخواد ببخشه که نمیگه استغفار کن، که میشناسه من هی پام میلغزه، میشناسه من آدم شلوولیم، میگه ببین استغفار از توبه از فردا بهونه نیاری، یا نگی من ناامید شدم. اونی که ناامید شد شیطان بود، ابلیس، لغتشو بریم ببینیم. اون ناامید شد، رانده شد. ناامید نباش، گناه ثقله اینو کرده باشی، از اول عمر تا آخر عمر گناه کرده باشی، من خدا میتونم ببخشم، بیا پیش خودم من میبخش. شیطان میگه نرو، کسیفی به درد نخوری آدم دیگه نمیشه. 20 سال معتاد این گناهی، مگه میشه آدم برگرده؟ حالا خوبه گاهی تلویزیون نشون میده یارو معتاد بد جوری هم هست، بعد یه عمری برگشته، اصلا یه آدم جدیدی شده، اینا رو دارن نشون میدن، حجت تمامه دیگه. خب چطور نقشه آسمان که شیطان طراحیش لقودن لهم صراط مستقیم با این نقشه زمینی یه جور در اومد؟ چطور اینجوری شد؟ اتفاقی بود؟ نه. حالا انشاءالله آیهشو میخونیم انشاءالله. نه این اصلا اتفاقی نیست. نه، اونایی که شما رو زمین میبینید دارن اعتراض زدایی میکنن، اینا شیاطین انسان که نقشه شیاطین جن رو دارن پیاده میکنن، کاملا هم هماهنگن. اگه شیاطین انس ببخشید وجود نداره، معذرت میخوام، قرآن داره دروغ میگه، دروغ میگه. حالا میخونیم آیهشو، قرآن رسما میگه شیاطین انس. ببینید شیطان به گروهی از جن میگن، جنس جن که شیطان نیست، شیطان به گروهی از اجن نمیگن که این کارو میکنن، به گروهی از انس هم شیطان میگن چون این کارو میکنن. اینات فرمودی؟ پس اون کسی که نقشه آسمانی را طراحی میکنه، نقشه آسمانی عرض میکنم، نه اینکه تو آسمان، حالا هر چی، البته داستان از اونجا شروع شد که رجیم شد، سجده نکرد بر نوری که در صلب حضرت آدم بود، درسته؟ سجده نکرد، رانده شد، درسته، همونجا قسم خورد و از این نقطه من سوختم، از همینجا خراب میکنم همه، درسته؟ اینا میشن هم دستوی اونا. حالا کدوم بر کدوم اولویت دارن، کدوم مقدمن، کدوم به کدوم درس میدن، اونا رو خدا میداند. آقا سلام علیکم. آقا من اینو میگم و تمام میکنم، خیلی نوکرم، ببخشید دیشب ما خیلی شرمنده شدیم عزیزی، قربونتون برم. گفت روز قیامت شیطان وایساده، میگن یه کسی رو دارن میارن با طوق آتش، خیلی اوضاعش خرابه، تعجب میکنه، میگه از ما بدتر هم من کسی هست، از ما بدتر هم من کسی هست. میگن بله شیطان، تو مردم رو فریب دادی، مردم میخواستن برن در خانه امیرالمومنین، در خانه حضرت صدیقه زهرا، تو فریب میدادی، بازی در میآوردی، دکه گذاشته بودی، خوراکی میفروختی، هوس مینداختی، بیا من اینور، ولی من در خونه فاطمه رو سوزوندم که مردم راه رو گم کنن، یه کسی هوس نکنه اون طرف بره، من یه بلایی سر اینا آوردم، نشد اون روز اون چیزی که باید. اینو حضرت صدیق فرمودن، سید و شهدا علیه السلام فرمودن، ولی تو کربلا اتفاق افتاد، چنان آواره کردم، چنان ترساندم که کسی دیگه جرأت نکنه اون طرف بره، علی لعنت الله على القوم الظالمين و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبین ینقلبون. بسم الله الرحمن الرحیم.